بسم الله الرحمن الرحیم. 72 جلسه درس اصول الفقه جلد اول صفحه 171 سطر اول استاد عبایی 5263 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
این المطلق و المقید و فیه 6 مسائل. المسألة الأولى معنى المطلق والمقيد. بحث درباره معنای مطلق و مقید است. یک معنای لغوی دارد، یک معنای اصطلاحی دارد. می‌فرمایند معنای لغوی مطلق، المطلق هو الشایع فی جنسه، یعنی چیزی است که معناش در جنس شیوع دارد. یه مرتبه میگیم زید، زید اینجا یه لفظی است که معنایی دارد اما معناش در جنس شیوع ندارد. جنس زید چیه؟ حیوان مثلا، یا حیوان ناطق یا حیوان که نوعه. این زید در حیوان شیوع ندارد، در حیوان ناطق شیوع ندارد، لذا مطلق نیست. اما اگر گفتیم انسان، عالم، کتاب اصول الفقه، کتاب اصول الفقه، این در جنس شیوع دارد، یعنی هر چی که اصول الفقه باشد این به تمام اونها اطلاق می شود. این معنای لغوی مطلق است، هو شایع فی جنسه. بعد در اینجا کتاب ها آمدن به این تعریف اشکال کردن. نوعا تعریفی که ذکر میشه اشکالاتی هم بهش وارد میشه. می فرماید این اشکال ها مثلا مانع اغیار نیست، جامع افراد نیست، چون هر تعریف باید هم جامع افراد باشه، یعنی تمام افراد خودش رو دربر بگیره، همین مطلق ها را، هیچ مطلقی خارج نشه، مانع اغیار نیست، هیچ غیری هم داخل نشه. لذا اشکالات کردن، گفتن جامع افراد نیست، مانع اغیار نیست، ولی ایشان میفرماین این تعریف شرح الاسم، تعریف لفظیه. یک قدری این مطلب رو میخوام برای شما روشن بکنند، اما واقعا اون معنای حقیقی مطلق چیه اون رو نمیخوام بیان بکنن. همه تعریف همین جوریه، تعریف توضیحیه، تعریف لفظیه، یعنی لفظ را با یه لفظ دیگری توضیح میدن. تعریف غیر لفظی این است که معنا رو نشون بدن، مثلا بگن اصول الفقه یعنی این. این تعریف واقعیه. اما وقتی که لفظی شد خب گاهی اشکالاتی بهش وارد میشن. خب این مطلب. مطلب دوم این است که معنای اصطلاحی مطلق چیه؟ معنای لفظیشو که فهمیدیم، معنای اصطلاحی مطلق چیه؟ میگن ظاهراً علمای اصول اصطلاحاً معنای جدیدی اختراع نکردن، همون معنایی که لغت میگه همون معنا را هم اصطلاحاً بیان میکنن علمای علم اصول، یعنی هو شایع فی جنسه. این مطلب دو. بله دیگه قهرم. بعد مسئله دیگر این است که ارتباط مطلق با مقید تقابلشون تقابل عدم و ملکه است. چون این مفصل همین امروز انشاءالله میاد، تقابل عدم و ملکه چیه و تقابل مطلق و مقید چرا تقابل عدم و ملکه است، الان اینجا صحبت نمی کنیم، الان یک تقریبا نیم صفحه صفحه دیگه میاد، در اونجا بحث خواهیم کرد. مسئله دیگر آن است که این که ما میاییم مطلق را توصیف میکنیم، میگیم هو شایع فی جنسه سلام علیکم، این وصف است به اعتبار معنا، یعنی لفظ به اعتبار معانیش و معناش هو شایع فی جنسه، تقسیم برای لفظ و تعریف برای لفظ نیست. ببینید یه مرتبه لفظ رو تعریف میکنیم، میگیم این لفظ اسمی یا فعل یا حرف، خود لفظ مطلق را، بعدم میگیم مطلق، مثلا فرض کنید که مصدر میمیه یا چیه مثلا، یا مثلا چیزی دیگریست، یا بحث میکنیم که این مصدرش از مصدرش اطلاق، این تقسیمات و تعریفات به اعتبار خود لفظه. اما الان که میگیم المطلق هو الشایع فی جنسه، به لفظ کار نداریم، به معنای این لفظ، معنای لفظ رو داریم بیان میکنیم. یعنی العالم، الجاهل، العادل که میگیم، میگیم مطلق. ما کاری به لفظ العالم و کاری به لفظ العادل و سلام علیکم و امثال اینا نداره، بلکه این تعریفی که ما میکنیم به اعتبار معنای ایناست. العالم حالا ریشهش علمه یا ریشهش علمه کار نداره، العادل ریشهش عدله یا عدله کاری نداره. ما معنای این العادل و العالم و الرجل و امثال اینا را دقت میکنیم، میگیم معنا شایع فی جنسه، یعنی هر چی تو جنس این هست، تو جنس عالم و تو جنس عادله، این لفظ به همه اونا شیوع داره. این هم مطلب دیگر. موضوع دیگر آن است که وقتی که ما مطلق را بررسی میکنیم، میبینیم مثلا محمد مطلق نیست، جعفر مطلق نیست، هاذا شرح لمعه مطلق نیست، هاذا کتاب اصول الفقه مطلق نیست، چون اینا جزئی هست. اما همینا با اینکه از نظر افراد مطلق نیستن، گاهی از نظر احوال مطلق هست. یعنی چی؟ یعنی این آقا اسمش محمده، خواب باشه محمده، بیدار باشه محمده، غذا خورنده باشه محمده، در حال کتاب مطالعه کردن، در حال درس گفتن، در حال گوش دادن به درس، در حالی که داره مثلا فرض کنید که برای مردم صحبت میکنه، همش محمده. پس گاهی ممکن از یه شیئی از نظر افراد اطلاق ندارد، مثل محمد، مثل علماء، جعفر، حسن، حسین، هازل کتاب اصول الفقه، اما از نظر احوالی مطلقه، حالات، این محمده، در هر حالی محمده، پس اطلاق میگن اطلاق احوالیه. پس گاهی اطلاقمون اطلاق احوالی حساب میشه. در این بحث مطلق و مقید 6 مسئله است. مسئله اول معنای مطلق و مقید، عرف المطلقه، تعریف کردن مطلق را، به انه ما دل علی معنا شایع فی جنسه، به این که مطلق چیزی است که دلالت کند بر معنایی که شیوع دارد در جنس خودش، یعنی تمام افراد جنسش شامل میشه. و مقابل مطلق است مقید، که او شامل همه افراد نمیشه، شامل یکی دو فرد میشه، یه فرد میشه. و هاذا تعریف قدیمون، این تعریف خیلی قدیمیه، یعنی سابقه داره، بحثو عنه کثیرن و احصو علیه عدت مؤاخذات یطول شرحا، بحث کردن از این تعریف زیاد و شمردن بر این تعریف عدت و معاخذات، یه چند تا اشکال و اشتباه. معاخذه یعنی چیزی که دامنگیر انسان و مچگیر انسانه، اشکالاتی که از انسان میگیرن. اون معاخذات و اون اشکالاتی که از این تعریف گرفته شده طول دارد شرحش، لذا ما بحث نمی کنیم. ولا فایده تا فیزیک را فایده ای هم ندارد که ما بحث کنیم که این چه اشکالاتی دارد، مادام ان القرص مثل حاضر تعریف هو تقریب المعنى الذي وضع له اللفظ، مادامی که غرض از مثل این تعریف ها چیه؟ غرض تقریب معنایی است که وضع شده برای او لفظ، میخواد بیاره تقریب کنه. تقریب یعنی نزدیک کنه به ذهن شما، معانیش قدی دوره به ذهن شما نزدیک میکنه. غرض از این تعریف تقریب و نزدیک کردن اون معنایی است که لفظ عالم مراد از این لفظ همون لفظای مطلق است، لفظ عادل، لفظ اصول الفقه و غیره برای او وضع شد. لأنه من التعاریف اللفظیه، زیرا این تعریفی که با مطلق رو کردیم از تعاریف لفظیه است. یک مرتبه معنا رو در مقابله میگیم عالم یعنی این آقا، عادل یعنی این آقا، اونجا خوب مطلب معلوم میشه. یا تعریفی است که جنس و فصلش ذکر میشه، اون تعریف حقیقی و واقعی اونه. اما اینا یه شرح الاسم و توضیح و تقریب معنا به ذهنی است. این مطلب اول. مطلب دوم این است که و ظاهر انه لیس للاصولیین اصلاح خاص، ظاهر این است که نیست برای اصولیین اصلاح مخصوصی در دو لفظ مطلق و مقید، یعنی همون معنای لغوی رو هم اینا اراده میکنن. چون یک معنای لغوی داریم، مثل این که در کتابهای ادبیات خوندید یا در کتابهای فقه، الفقه و الفهم این لغتشه، و فی الاصطلاح العلم بالاحکام الشرعیه نمیدونم فرعیه عن ادلت تفصیلیه، اون معنای اصطلاحیشه، معنی لغوی فقه فهمه. اینجا میخواد بگه که درباره مطلق و مقید معنای اصطلاحی خاصی اراده نکردن. بل هما مستعملان به مال هما من المعنا فی اللغه، بلکه این مطلق و مقید استعمال میشوند در اصول به مال هما من المعنا فی اللغه، با همون معنایی که در لغت اون معنا رو دارن، هر معنایی که در لغت دارن در هم معنا استعمال شد. فإن المطلق مأخوذ من الإطلاق، زیرا مطلق اخذ شده است از اطلاق. اطلاق چیه؟ و هو الارسال، ویل کردن و شیوع، گسترش داشتن. میگن فلان چیز شایع است، یعنی همینجور تو مردم پخشش کرد، ول شدن. آب جوب رو نهر رو که بستن این سده، وقتی که میگه میخواد بگه راه آب رو ول کن، میگه ارسل هو، یعنی ولش کن، جلوش رو باز بذار. و یو قابل هو تقیید، در مقابل ارسال تقییده، یعنی جلوش رو بستن و قید و زنجیر و قید براش معین کردن. البته تقابل این اطلاق و تقیید، تقابل الملکه و عدمها، اینو نیم صفحه یا صفحه دیگه شعر میدی. یعنی چی تقابل؟ قبلا هم صفحه 70 خوندیم، ولی حالا امروزم میگه در اینجا ملکه تقییده و اطلاق هم عدم ملکه است. معنای ملکه یعنی اثبات شی و صفت درباره کسی که از شأنش اون صفت هست. عدم ملکه یعنی نبود اون صفت در کسی که من شأنه ان یکون موصوفا به. مثلا میگن به انسان چشم دارد و کور است، کور بودن و چشم داشتن این تقابل عدم و ملکه است. چشم داشتن ملکه است، عدمم یعنی نداشتنش هم که عرض کنم که امام عدمه. منتها اما الان در آینده خواهیم گفت به این بلندگو میگن اما یعنی کور، اعما یعنی کور. چرا؟ چون لیس من شأنه ان یکون مبصرا، چون شأن این است به عنوان سلب و ایجاب میگن چشم ندارد. تقابل اگه سلب و ایجاب بود بهش میگفتن، چون در تقابل سلب و ایجاب لازم نیست که او من شأنه ان یکون اون صفت رو داشته باشد، ولی در تقابل عدم و ملکه در جایی که استعمال میکنن باید شأنیت اون صفت رو داشته باشد، بعد بگن ندارد. لذا در یه انسان کور میگن اعما، اما در این بلندگو نمیگن اعما، در این کتاب نمیگن اعما. حالا این شرحش میاد. مطلب دیگر این است که معنای اصطلاحی مطلق ارساله، ولی ارسال هر چیزی به حسب خودشه، و ارسال لفظ یعنی آزاد بودنی که تمام معانیشو بگیره، تمام افراد معناشو بگیره. غایت الامر، این غایت الامر به اون بالا میخوره که گفت اصولیین اصلاح خاصی ندارند، ولی نهایت این است که ارسال هر چیزی به حسب خودش است و ما یلیق به اونجوری که مناسب به اوست. فاذا نسب الاطلاق و تقیید الی لفظ، پس زمانی که نسبت داده شد اطلاق و تقیید به لفظ، که هو المقصود فی المقام، که ما هم که داریم الان بحث اطلاق و تقیید میکنیم درباره لفظ صحبت میکنیم، میگیم که لفظ مطلقه، لفظ مقیده. فانما یراد ذالک به حسب ما له من دلالت علی المعنا. اینجا وقتی که به اعتبار لفظ ما معنا میکنیم مطلق را، مرادمون به حسب ما له من دلالت علی المعنا، یعنی این لفظ چه دلالتی بر معنا داره. ما شرح دادیم که لفظ دلالتش بر معنا از این نظره که مطلق میگن که شایع است، یعنی همه افراد رو در بر میگیرد، از این رو میگن فیکونان وصفین للفظ به اعتبار المعنا، چون که از نظر و در رابطه با معنا این صفت را به لفظ میدیم، پس صفت مطلق و مقید وصف لفظن، اما به اعتبار معنا. خود لفظ مطلق نیست، خود لفظ مقید نیست، بلکه به اعتبار معناش این لفظ مطلقه و یا مقیده. ببینیم معناش همه افراد رو میگیره، افراد جنسشو، یا معناش همه افراد رو نمیگیره. اگر همه افراد رو گرفت میگیم این لفظ مطلقه، اگر نگرفت مقیده. مطلب چهارم و من موارد استعمال لفظ مطلق، از موارد استعمال لفظ مطلق نستطیع، و بسیاری از چیزها رو با مثال میفهمیم. حالا میخواد بگید اگر معنای مطلق و مقید را با توضیح بالا نفهمیدید، با مثال و مراجعه به موارد میفهمید، و ضمناً میفهمید که ما غیر از اطلاق افرادی اطلاق احوالی هم که از خارج گفتم دانیم. و از موارد استعمال لفظ مطلق نستطیع، و ما قدرت داریم و توانایی داریم، ان نأخذ صورتا تقریبیتا لمعنا، که ما انتخاب کنیم یک صورت تقریبی برای معناش، یعنی واقعا صورت مطلق رو نفهمیم چیه، اما یک معنای تقریبی، تقریب به ذهن، یعنی حدود معنای مطلق رو بفهم. مثلا عندما نعرف ان العلم الشخصی والمعرف بلا ملعد لا یسمیان مطلقین به اعتبار معناهما. مثلا عندما نعرف، نه نعرف، وقتی که ما میفهمیم که علم شخص، علم شخص مثل چی؟ مثل زید، و معرب بلام عهد مثل اون کتاب، الکتاب، اشاره میکنیم به کتاب مخصوص، اونی که الف لام عهد روشه، میفهمیم این زید و الکتاب لا یسمیان مطلقین، اینا رو مطلق نمیگن به اعتبار معناشون، چون معناشون گسترش نداره. چرا مطلق نمیگن؟ لانه لا شیوع ولا ارسال فی شخص معین، چون شیوع ندارن، توسعه ندارن، ارسال ندارن، یعنی گسترش ندارن، محدودن، در اشخاص معینی گسترش ندارن. خب حالا فهمیدیم اینا مطلق نیستن. خب حالا که فهمیدی مطلق نیستن، لا ينبغي ان نظن انه لا يجوز ان يسمى العلم الشخصي مطلقا، اما سزاوار است که گمان نکنی که این علم شخصی را مطلق نمیگن، از نظر افراد مطلق نمیگن، چون علم شخصی یعنی زید یه نفر شامل میشه، اما از نظر احوال و حالات مطلق میگن. این زید که علم یک شخصیه، حال خوابش هم زیده، حال بیداریش هم زیده، حال کوچیکش هم زیده، حال بزرگیش هم زیده، حال طلبگیش هم زیده، حال مدرسش هم زیده. لا ينبغي ان نظن، سزاوار نیست گمان کنیم که انه لا يجوز ان يسمى العلم الشخصي مطلقا، که جایز نیست که بنامیم علم شخصی را مطلق. دیگه هیچ زید را مطلق نمیگن. فانه اذا قال الامر، زیرا اگر امر بگوید اکرم محمد، آقای محمد را اکرام کن، و عرفنا ان محمد احوال مختلفه، و دانستیم که محمد احوال مختلفه ای دارد، ولم یقید الحکم به حال من الاحوال، اونم حالی از احوال را موجب تقیید حکم ندانسته بود، نگفت این حکم احترام محمد مخصوص است به حال بیداریش، به حال طلبگیش، مقید نکرد به حالی از احوال. چون اینجوریه نستطیع ان نعرف ان لفظ محمد هنا او هازل کلام به مجموعه یسه و ان نصفه بالاطلاق بلحاظ الاحوال، میفهمیم، قدرت داریم، نستطیع یعنی توانایی داریم که بفهمیم، ان نعرف، این که لفظ محمد در اینجا، یعنی در اینجا که میگه اکرم محمدن، یا هازل کلام به مجموعه، یعنی کلام اکرم و محمدن، این کلام به مجموعه صحیح است که ما متصف کنیم او را به اطلاق، اما از نظر افراد نه، به لحاظ احوال، از نظر حالاتی که محمد و لم یکن له شیوع به اعتبار معناه الموضوع له، هرچند این لفظ محمد به اعتبار معنایی که دارد شیوع ندارد، یعنی محمد یعنی یک کسی که اسمش محمد یا آدمی است شیوع ندارد، همونه محدودی، یعنی محمد پسر حسین پسر تقیز که مادرش شنینه و اهل کجاست و در کجا سکونت دارد و چند سال عمر دارد، این خصوصیاتشه، از نظر معنای موضوع لش عموم ندارد، اما اطلاق ندارد، اما از نظر احوال دارد. ازن عام و مطلق میرسیم، حالا ما فعلا مطلق رو میفهمیم، فرقش هم الان میرسه، همین الان یک سه چهار خط دیگه میگه. اذن للاعلام شخصیه و المعرف بلام العد اطلاقون، پس حالا که این مقدمه رو دونستید، بدونید که برای اعلام های شخصی مثل زید و معرف بلام العد مثل الرجل، هاذ الرجل، اونی که با الف لام عد معرفه شده، اینا اطلاق دارن، اما از نظر احوال اطلاق دارن. فلا یختص المطلق بما له معنا شایع فی جنس که اسم الجنس و نحوه، پس اختصاص ندارد مطلق با اون لفظی که او معنایی دارد که اون معنا شایع است در جنسش، مثل اسم جنس، مثل الرجل و نحوه الرجل، اختصاصی به اینا ندارد، بلکه به اعلام هم اطلاق میتونیم بگیم، منتها اطلاق احوالی. و کذالک اندما نعرف ان العام لا یسما. مسئله دیگر البته مقدمتاً چیزی میگه ولی کم کم بحث عام را میگه. میگه مطلب دیگر اینه، همین جور که در ذهن همه شما هست، عام رو مطلق نمیگم، عام رو مطلق نمیگم. حالا معنای عام و فرق عام و مطلق رو بگیم اول، که چون آخرش هم بگیم. مطلق آن است که گسترشش مربوط به ذات خودشه، به خاطر عدم تغییره. اما عام گسترشش از خود لفظ استفاده میشه. مثلا یک مرتبه میگیم العلماء، گسترش علما از خود لفظ استفاده میشه، از جمع محلا به الف لام افاده چی میشه؟ عموم میشه. العلماء یعنی دانشمندان، جمع العلماء، محلا به الف لام هم هست، خود این جمع بودن، الف لام داشتن، خود این دلالت بر عموم. اما در مطلق قید نیاوردن در کلام ازش عموم، چی میگیم؟ ضبط صوت. اگر گفته بودیم ضبط صوت ها، اینجا عام بود، یا تمام ضبط صوت ها، این عام بود. خود اون تمام واهایی که در آخره دلالت بر عموم، اما نمیگیم تمام ضبط صوت ها، بگیم ضبط صوت قیمتش چنده. این ضبط صوت که میگیم، این نگفته تمام، اما چون قید نیاورده از این اطلاق میفهمیم عدم و تقیید. البته چهار تا مقدمه دارن، یکیش عدم و تقییده. متکلم در مقام بیان تمام حرفاش هست، قرینه ای ندارد، چنین چنان قید نیاوردی، سه چهار تا مقدمه است. از این معلوم شد که مراد از این ضبط صوتی که میگه این نیست، هر ضبط صوتی رو شامل میشه. پس فرق بین اطلاق عام اینه، گسترش و عمومیت عام از یک لفظی و خود لفظ معلوم میشد، و اما گسترش مطلق از مقدمات حکمت، که مقدمات حکمت رو میگیم که یکی از مقدمات حکمت مقید نکردنه. نگفتیم ضبط صوت سونی، نگفتیم ضبط صوت فرض کنه فیلیپس ها، قید نیاوردیم. چون قید نیاوردیم و اگر قیدی داشت باید میگفتیم و جاش بود، اطلاق ازش استفاده میشه. خب پس یه قدری فرق بین مطلق و مقید، بین عام معلوم شد که عام گسترشش از لفظه، ولی مطلق از خود لفظ نیست، از مقدمات حکمت و عدم تغییر. این معلوم. بعد ما میگیم عام مطلق نیست، معلوم. اما همینه که میگیم عام مطلق نیست، منافات ندارد عام از یک نظر مطلق باشه. همین جنبه های احوالی، مثلا میگیم العلماء عمومش از همون الف لام و جمع معلوم میشد، یعنی دانشمندان. اما یه اطلاقی هم دارد همین العلماء، میگه العلماء ورثه الانبیا، علما وارث انبیان. اما همه افراد علما اطلاقی هم دارن. او اطلاقش چیه؟ او اطلاقش اینه دیگه، نگفته علما موقعی که کتاب میخونن، دیگه نگفته علما موقعی که درس میدن، نگفته موقعی که کتاب می نویسن، مطلق گفته. پس از این قید نیاوردن استفاده می کنیم در همین آله، در همین عام اطلاق را. پس یک العلماء هم عام هم مطلق، عام است نسبت به افرادش، اطلاق دارد نسبت به احوالش، حالات علما. و کذالک عندما نعرف، همینطور وقتی که ما آگاهیم که ان العام لا یسما مطلقا، عام را مطلق نمیگن، فلا ینبغی ان نظن، سزاوار نیست که گمان کنیم، انه لا یجوز ان یسما مطلقا ابدا، همچی گمان نکنید که گمان بکنید که لا یجوز ان یسما مطلقا، اصلا ابدا به او مطلق نمیگن. چرا؟ از یک نظر ممکنه مطلق بگن، لعنا نعرف، زیرا ما میدونیم این نزال که اینی که عام را مطلق نمیگن، انما هو به نسبه الى افراده، به نسبه به افرادش مطلق نمیگن، عام میگن. اما به نسبه الى احوال افراده غیر المفرده، اما نسبت به احوال افرادش، البته افراد غیر مفردش، این غیر مفرده قید برای این که فرق بین عام و مفرد را هم که اون صفحه گفتیم بفهمند. اونجا ما گفتیم که به نسبت به افراد و هر فرد فردی همه حالات رو شامل میشه. اما عام کاری ما به فرد نداریم، غیر المفرده، افراد به فرد فردش کار نداریم. عام من حیث و عامون، عام از این نظر که عمومیت دارد، افراد او لا مزایقه دفی ان سمیه مطلقا، افرادشو میتوانیم اسمشو مطلق بذاریم. از نظر چی؟ از نظر احوال. پس از نظر افراد عامه، اما از نظر احوال چیه؟ مطلقه. اذن همچه وقتی که فهمیدید این مقدمات رو و این تذکرات رو، لا مانع من شمول تعریف المطلق المقدم للعام، همچه وقتی مانعی نیست که شامل بشه تعریف مطلق اون تعریفی که متقدم شد. تعریفی که متقدم شد چی بود؟ ما دل علی من شایم فی جنسه، اینو ما تعریف کردیم. مانعی نیست که این تعریف شامل بشود للعام، شامل عام بشود، اما به اعتبار احواله، لا به اعتبار افراده، به اعتبار حالاتش شامل عام بشه، اما به اعتبار افرادش عام، عامه، مطلق نیست. چرا؟ چون دلالتش بر افراد گفتیم. فرق عام و مطلق اینه که با لفظ عام بر همه افرادش شمول داره، به خلاف مطلق که با عدم تقیید و مقدمات حکمت. و علاهازا اینجا یک تکراری میکند، ضمناً فرق بین عام و مطلق را هم در این سه خط اخیر میفهماند. و علاهازا روی این حسابی که ما معنای مطلق را گفتیم، فمعنی المطلق چیه؟ هو شیوع اللفظ و ساعته به اعتبار ما له من المعنا و احواله. معنای مطلق شیوع لفظ است و سعه لفظ است به اعتبار اون چه از معنا و احوال معنا دارد، یعنی تمام افراد و معانی و احوال را شامل می شود. فرقش با امینه، ولکن لا علا ان یکون ذالک شیوع مستعملا فیه اللفظ کشیوع المستفاد من وقوع النکر فی سیاق النفی و لا کان الکلام عاما لا مطلقا. اطلاق شیوع لفظ و سعه اوست، اما لا علا ان یکون ذالک شیوع، ولی جوری نیست که این شیوع مستعملا فیه اللفظ، لفظی خود این شیوع را بفهماند و یک لفظی برای شیوع بیاد، چون ما الفاظی داریم که فقط برای شیوع، مثل کل، مثل کل، مثل جمع. این اصلا خود لفظ آمده که شیوع و گستردگی را بفهماند. میگه اینجوری نیست، الا اگه اینجور بود عام بود، نه اونجور شیوع که استعمال شود در اون لفظ، مثل شیوع که استفاده میشود از نکره در سیاق نف، مثل ما جاءنی الا رجل، نکره در سیاق نف، ما جاءنی الا رجل عمومه، اما این عموم به خاطر لفظ ما جاءنی احدونه، ما جاءنی احدون، نکره احد در سیاق نفی ما جاءنی، این عموم رو میفهموند. اما خود لفظ، لفظ ما و نکره، عموم رو میفهموند. اما برخلاف العالم، العالم چیزی از او اطلاق را نمیفهموند، و الا اگر عمومش به خاطر نکره در سیاق نف باشه، به خاطر کل باشه، به خاطر جمع محلا به الف لام باشه، کان الکلام عام لا مطلقا، کلام عام میشه دیگه، مطلق نمیشه. این تمام شد. الان بحث سر مسئله دوم است و این مسئله که اطلاق و تغییر از باب عدم و ملکه است. این بحث را در صفحه 70 در بحث تعیینی واجب عرض کنم که عینی، واجب توسلی و تعبدی، نه در باب تعبدی و توسلی اونجا گفته. اگر یادتون باشه اونجایی که آیا ما قصد امر را میتوانیم در واجب عقد کنیم یا قصد امر را نمیتوانیم در واجب عقد کنیم، اونجا آمد. اصولا حالا ما کاری نداریم به اونجا، حالا بفهمیم. میگد عدم و ملکه در مقابل سلب و ایجاب. در سلب و ایجاب صلاحیت درش عقد نیست. میگن اینجا ضبط صوت هست، اینجا ضبط صوت نیست. دیگه ما من شأنه ان یکون فیه ضبط صوت، اثبات و نفی هست نیست، عالم است عالم نیست. اما در عدم و ملکه، ملکه یعنی چی؟ یعنی داشتن یک صفتی. اما عدمش یعنی نداشتن صفت در کسی که من شأنهی ان یکون متصفاً به هذا صفت، از شأنش اینه که متصف باشه. مثلا مثل چی؟ مثل همون مثال اما و بصر که زدیم، کوری و بینایی. بینایی ملک است، یعنی صفت رو دارد. عدم چیز، عدم در مقابل ملک در اینجا چیه؟ همون اماست، یعنی کوری. اما این کوری که در انسانی است که من شأنه ان یکون مبصرا، لیاقت و قابلیت ابصار رو باید داشته باشه و شأنش اینه، یعنی مناسبش این بوده که بینا باشه، نداره. درباره او میگن اما. ولذا درباره این بلندگو، درباره این کتاب، درباره این فرش، نه اما صدق میکند نه بصر صدق. نمیتونیم اینا رو بگیم مبصر مبصر، نمیتونیم بگیم چی؟ اما اعما. با اینکه باطنن یکی از دو حال بیرون نیست، یا چشم دارن یا ندارن، اما چون لیاقت و صلاحیت چشم نداشته، لذا ما نمیتونیم به این اعما هم بگوییم. پس اینو دقت کردید که عدم و ملکه اینجوری. حالا در مانعنفی اطلاق و تقیید، تقیید یعنی چی؟ یعنی قید داشتن. فرض کنید قید میزنن، میگن عالم عادل ای قید داره، عالم فقیه ای قید داره، همه رو شامل نمیشه، مقید به فقه، این مقید. اطلاق یعنی چی؟ یعنی این قید را نداشته باشه، یعنی فقیه رو نداشته باشه، عادل رو نداشته باشه، فقط عالم باشه. وقت در اینجا یک مطلب رو اضافه میکنن، میگن اطلاق یعنی عدم تقیید ما من شأنه ان یکون مقیدا، یعنی بشه که او را مقید کنیم و نکنیم. قدرت مقید کردن باید باشه، متون نشه. لذا در مثل اگر یادتون باشه تعبدی توسلی، در اونجا گفتن قصد امر را ما نمیتوانیم عقد کنیم در واجب. حالا من برای شما مثالش بگم. بس سر این بود که آیا تعبدی منشه، منش این واجبی که انسان انجام میده با قصد امر انجام بده، یعنی بگه لمعه میخوانم قربتن الله، ای عبادت. اگر نگفت عبادت نیست، لذا تمام عبادات باید با قصد امر باشه. توسلی یعنی که به کار برسیم، رسیدن از وصله میاد. اما حالا قصد امر داشته باشیم نداشته باشیم، هدف همون پاکیزگی است. لذا وضو گرفتن و طهارت عبادت باید با قصد امر باشه، اما پاک کردن لباس و نجاست نجاس لباس را از بین بردن این توسلی است، یعنی قصد امر نمیخواد. خب حالا این در ذهنتون. بعد بحث شد آیا در زمانی که ندونیم یه واجبی تعبدی است یا توسلی، نمیدونیم، آیا میدونیم طهارت تعبدی حتما باید با قصد امر، میدونیم ازاله نجاست از بدن و لباس توسلی قصد امر نمیخواد، اما در باره یه موردی شک کردیم، مثلا سحری خوردن، آیا این سحری خوردن بایستی به قصد روزه باشد یا هر جور خورد اینجا دستور انجام گرفته؟ یا مثلا درباره نماز میت، ها درباره دفن میت، دفن میت هر جور شد یا باید تعبدیه، حتما بایستی به عنوان عبادت انجام بگیره، که اگر یه مسلمانی غافلا به خاطر عبادت انجام نداد، میت را طبق آداب و رسومش هم دفن کرد، اما نه به قصد کار خدا، به قصد ریا، چون دید که عده‌ای نگاه میکنند کافرن مسیحیان توی روستا، این مسلمان از دنیا رفته، اگر این دفنش نکنه آبروش میره، به خاطر حفظ آبروش و به خاطر ریا که نگن این مسلمان ها مثلا یکیشون مرد و متعفن شد، این رو دفن کرد. آیا این دفن میت عبادیه؟ یعنی قصد امر لازم دارد؟ یا اینکه هر جور انجام گیره ولو ریا آن درسته؟ در اینجا بعضی از علما گفتن وقتی شک کردیم که قصد امر لازمه یا نه، میگیم اصالت الاطلاق. اینجا بحث اینجاست، اصالت رو به ما گفتن که میت رو دفن کنیم، به ما نگفتن که با قصد امر باشه، اصالت الاطلاق اطلاق داره. در اینجا اشکال کردن، گفتن آه اصالت الاطلاق اینجا جاری نیست، به جهت این که قصد امر را مولا نمیتواند در نظر بگیرد. حالا چرا نمیتواند در نظر بگیرد؟ بحثش اونجا گذشت. به جهت این که قصد امر اگر مولا در نظر بگیرد دور لازم میاد، مولا بگوید امر میکنم که دفن میت را به قصد امر انجام بده، این دوره. به جهت این کدام امر؟ الان داره امر میکنه، همین الان میگه دفن میت، خود این امره، به قصد کدام امر انجام بده؟ لذا گفتن چون دور لازم میاد قصد امر را نمیتوند مولا عقص کند، چیزی که مقیدش نشه عقص بشه مطلقش هم نیست، اگر مولا عقص نکند اطلاق ازش استفاده نمیشه. لذا ایشان میگن اطلاق و تقیید از باب ادب و ملکه است، اطلاق در جاییست که تقییدش ممکن باشه، ولی زاد در اونجا صفحه 70 گفتیم چون قصد امر تغییرش ممکن نیست اطلاقم نداره. اشرنا الى این که تقابل بین اطلاق و تغییر از باب تقابل عدم و ملکه است، ملکه و عدم است، لان الاطلاق، اطلاق چیه؟ عدم و تغییر، ملکه معنا میکنه، اطلاق عدم تغییره، اما فی ما من شأنه ان یقید، عدم قیده، اما چیزی که شأنش قیده. فیتبع الاطلاق التقید فی الامکان، پس در اینجا میفهمیم تابع میشد اطلاق تقید را در امکان، یعنی اگر تقید ممکن باشه اطلاق ممکنه. یعنی انه اذا امکن تقید فی الکلام، ممکن باشه تقید در کلام و در لسان دلیل، امکن الاطلاق، اطلاق ممکن، ولو امتنع استحال الاطلاق، اگر ممتنع باشه تغییر اطلاق هم محال. به معنی انه لا يمكن فرض استکشاف الاطلاق و ارادتی من کلام المتکلم فی مورد لا يصح تغییر، یعنی ممکن نیست فرض کنیم ما کشف کنیم اطلاق را و اراده اطلاق را از کلام متکلم در موردی که صحیح نباشه تغییر. پس هر جا تغییر صحیحه، اگر تغییر نبود بفهمیم اطلاقه، اما اگر تغییر صحیح نبود، از نبود تغییر اطلاق را ما نمی فهمیم. ولی یکون مثل هذا الکلام، کلامی که لیاقت تغییر ندارد و ضمناً الان مطلقه و قید نداره، مثل این کلام نمی باشد لا مطلقاً ولا مقیدا. مثل این که گفتم این بلندگو نمیشه بگیم چشم داره و نمیشه بگیم کوره، چون لیس من شأنه ان یکون مبصرا. و این کان فی الواقع، هرچند در واقع این که این است که متکلم لابد ان یرید احدهما، البته متکلم یکی را اراده کرده، یا اطلاق را اراده کرده یا تقرید را، ولی نمیتونیم از نبود قید اطلاق بفهمیم. و مقدم شد مثالش در بحث توسلی و تعبدی صفحه 75 از قلنا، اونجا گفتیم ان امتناع تقیید الام به قصد الامتصال، این که ممتنع است ما مقید کنیم امر را به قصد امتصال. گفتیم نمیتونیم بگیم سل بدا الامر، دستور را به جا بیار به قصد امر، چون گفتیم دول لازم میاد. ممتنع است مقید کنیم امر را به قصد امتصال، این امتناع مستلزم امتناع اطلاقش هم هست، پس مطلق هم نمیتونیم ما اخذ به اطلاق کنیم، بگیم قصد امر هم لازم نیست چون مطلقه. به نسبه الى حاصل قید قصد امر نمیتونیم اخذ به اطلاق کنیم. و ذکرنا هنا که کیفه یمکن، اونجا دیگه بحث براجعه کنید، بعضی ها گفتن دو امری، بعضی ها گفتن اطلاق مقامی، معنای اطلاق مقامی چیه؟ اونجا بحث شد صفحه 75 و اونجا گفتیم کیفه ممکن است استکشاف اراده اطلاق به اطلاق مقامی، نه به اطلاق کلام واحد. البته این قید کلام واحد، واحد چرا؟ چون گفتیم بعضی ها میگن با دو کلام و دو امری میتوان قصد امر را عقد کرد. دو امری اینجوری، اول مولا بگه دفع کن میت را، بعد از یک امر بعد از این امر بگه دفع کن به قصد اون امری که گفتم، یعنی توی امر اولی قصد امر رو نگه، در امر دومی بگه. لذا اونجا میگه ما اونجا گفتیم که با اطلاق مقامی مسئله حل میشد، نه با اطلاق کلام واحد خارج کرد، اونجایی که بعضیا میگن با اطلاق کلام دوتایی ممکنه.